که منشأش مشخص نبود، تبی شد که منشأش مشخص نبود و منشأ تنفسی، علائم تنفسی نبود، برای آزمایش ادرار اقدام کرد.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، گاهی برای وقایه و پیشگیری از عفونت های ادراری به خصوص خانم ها و دخترها پیشنهاد میشه توسط آدم های مختلف و جای مختلف که از بعضی از محلول ها و ترکیبات مثل محلول جوش شیرین یا سودا در آب یا از سرکه برای تمیز کردن و طهارت استفاده شود، یا ای که از دستمال های کاغذی باید استفاده شود و بعضیا اینمی استفاده از دستمال کاغذی را برای خشک کردن میگن این میتونه باعث عفونت شود، اصلا باعث زمینی عفونت شود. در این زمینی استفاده از این محلول های مختلفی که پیشنهاد میشه یک معلومات بتین که ای آیا ضرورت داره و مفید است یا نه، اصلا میتونه مضر باشه.
خواهش میکنم، تمرکز باید بر رفتار ادراری و تخلیه خوب باشه. معمولا استفاده از این مواد خودش ممکنه حالت تحریک و التهاب ایجاد کنه و کار رو بدتر بکنه، یا اینکه با چه وسیله خشک میکنیم اونقدر مؤثر نیست که رفتار ادراری، چون آب و مثل یک مایع است، اگه راکت بمونه توش باز روش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بالاخره که آیا کثیف بودن و چرک بودن لباس زیر مثل شورت و به اصطلاح ما نیکر و سنتراج، یا کثیف و چتل بودن جا و سنگ توالت و تشناب میتونه عامل جدی و اصلی برای عفونت و میکروبی شدن ادراری شود؟
عمدتاً عامل اصلی نیست، ممکن است که تأثیر داشته باشه، ولی به خصوص در دستشویی ایرانی که تماس نداریم در واقع و عامل اصلی تلقی نمیشه. عامل اصلی اختلالات عملکردی و رفتاری دستگاه ادراریه.
بله،
ولی در این حال خب رعایت بهداشت خب کار خوبیه و تمیز بودن. این که در یک فکر کنم بحثی مطرح شد که وحشت از رفتن شویی به خاطر کثیف بودنش ممکن است که این تشدید کنه قضیه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و همینطور شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه بودین با بخش صبحگاهی رادیو دری، انشالله آن چه در قالب برنامه های صبحگاهی این رادیو تقدیم حضور شما عزیزان شد و حاصل تلاش همکاران هم در جهت کسب رضایت شما عزیزان بود، مورد رضایت خاطر شما عزیزان واقع شده باشد. در این لحظه به پایان برنامه های صبحگاهی این رادیو میرسیم. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم بخش نیمروزی همراهتان خواهند بود. من و همکارانم در پخش صبحگاهی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یارتان.
با نام تو آغاز می کنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم که خوب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم به همراه همکارانم، از این لحظه در خدمت شما این با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان ارجمند، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. دعای هفت صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان برنامه قند پارسی تقدیمتان می شود. دوستداران برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. برنامه زربان را در ساعت 2:35 خواهید شنید و بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاعتان می رسانند. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 3:10 با این برنامه همراه شوند. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از برنامه قصه شما برنامه امریکا نگاه از درون پخش می شود در ساعت 7. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:18:14 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان خطاب به جامعه جهانی: کرسی سازمان ملل حق ماست. و سخنرانی رهبر تحریک گروه طالبان در قندهار. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی طالبان با تاکید بر این که چوکی افغانستان در سازمان ملل حق آنهاست، خواستار از سرگیری پروژه‌های اقلیمی سازمان ملل در این کشور شد. سهیل شاهین، سخنگو و نماینده تعیین شده طالبان برای سازمان ملل، در توییتی تاکید کرد کرسی افغانستان در سازمان ملل بر اساس قوانین سازمان حق امارت اسلامی افغانستان است. و یفسود، نماینده دائم از طرف دولت حاکم تعیین می شود. امارت اسلامی افغانستان بر تمام مرزهای کشور کنترل دارد و از حمایت مردم نیز برخوردار است که این دو عنصر کلیدی برای بر رسمیت شناخته شدن یک دولت است. شاهین با اظهار اینکه افغانستان دارای اقلیم آسیب پذیر بوده و نیاز کار فوق‌العاده در این باره وجود دارد ادامه داد: فعالیت برخی پروژه‌های تغییرات اقلیمی که قبلا تصویب شده و توسط برنامه انکشافی سازمان ملل و صندوق اقلیم سبز تامین مالی می‌شدند، باید به طور کامل از سر گرفته شود. مولوی هبت الله، رهبر تحریک طالبان در قندهار ظاهر و برای مردم سخنرانی کوتاهی داشت. همکارم آقای قریشی و گزارش با این عنوان.
رهبر طالبان در حضور مردم ظاهر شد و معاون رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان میگوید که امیرالمومنین در افغانستان است. پس از آن که تحریک اسلامی طالبان اقتدار را در افغانستان به دست گرفت، مردم همواره خواهان این بوده تا مولوی هبت الله رهبر تحریک را ببینند و صدایش را بشنوند. گفته می شود که وی در مدرسه در نماز شام در قندهار ظاهر شد و برای مردم سخنرانی کوتاه داشت. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای تحریک طالبان می گوید که وی در افغانستان است و در صحبت خود خواهان صلح و ثبات در کشور گردیده و دیدار با مردم و شنودن حرفهای مردم و رسیدگی به آن حق موصوف می باشد. مولوی حنفی:
امیر امارت اسلامی است و در داخل افغانستان موجود است. هر لحظه ای حق از او است که باید به هر فرد از افغان اونا ببینند، با هم تفاهم بکنند و عرض و مشکلات مردم را بشنوند.
همچنان سید اسحاق گیلانی، یک تن از رهبران جهادی، به ظاهر شدن مولوی هبت الله ابراز خوشبینی نموده، گفت که مردم حق دارند تا صدا و سیمای مولوی هبت الله را بشنوند و ببینند. گیلانی:
اونایی که جایزه سرشان است، اونا همه در کابل هستند، ولی ما نشنیدیم که مولوی صاحب هبت الله را سرش جایزه باشه. به نظر من این بسیار دلیل شده نمیتونه. ملت افغانستان آرزومند است که نه تنها آوازش بلکه شکلش هم در رسانه ها ببینه و بالاخره اطمینانشان حاصل شد.
پس از آن که مولوی منصور رهبر طالبان هدف حمله تیاره های بدون سرنشین قرار گرفت، مولوی هبت الله در سال 2016 جانشین وی گردید. اما در مورد موجودیت وی سوالات و صحبت‌های در رسانه‌ها مطرح و گفته می‌شد که با ظاهر شدنش به این سوالات پاسخ داده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. رئیس مجلس ملی پاکستان برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان را فرصتی برای پیشرفت و توسعه منطقه‌ای توصیف کرد. اسد قیصر امروز با بیان اینکه پاکستان به دلیل اشتراکات زیاد با افغانستان و همسایگی با این کشور نقش مهمی در تلاش برای صلح و ثبات دائمی افغانستان ایفا کرده است، گفت با این صلح و ثبات عصر پیشرفت و توسعه در کل منطقه آغاز خواهد شد و بازرگانان می توانند و بازار کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنند و از این طریق فعالیت‌های تجاری و اتصالات منطقه بیش از پیش گسترش خواهد یافت. رئیس مجلس ملی پاکستان افزود جامعه جهانی باید برای بهبودی شرایط کنونی افغانستان با این کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه تجارت همکاری کند. وزیر امور خارجه روسیه اصلی‌ترین وظیفه این کشور را تامین امنیت و تثبیت اوضاع در کشورهای متحد مسکو در منطقه آسیای مرکزی به منظور جلوگیری از هر نوع تهدیدات احتمالی از جانب افغانستان نامید. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با برنامه مستند مسکو کرملین پوتین اعلام کرد که مهمترین وظیفه این کشور جلوگیری از بی‌ثبات شدن اوضاع در کشورهای متحد روسیه در منطقه آسیای مرکزی پس از به قدرت رسیدن جنبش طالبان در افغانستان است. لاوروف در این مصاحبه گفت اهمیت این مسئله از این لحاظ است که بین روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی عملاً هیچ مرزی وجود نداشته و هر کسی بدون رژیم روادیدی می تواند وارد خاک فدراسیون روسیه شود. بدین ترتیب بسیار ضروری است که ثبات و امنیت در کشورهای همسایه ما در این منطقه با منظور جلوگیری از سرازیر شدن نیروهای تروریستی تحت پوشش پناهجویان و همچنین ورود مواد مخدر از افغانستان و هر نوع تهدید دیگر از جانب این کشور با صورت مطمئن تامین شود و طرف روسی اقدامات لازم برای این منظور را در نظر گرفته است. وزارت مالیه گروه تحریک طالبان مقصر اصلی بحران موجود در افغانستان را آمریکا خواند. باز هم همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارشی با این عنوان.
مسئول بحران پیش بینی شده در افغانستان آمریکاست. وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان میگوید که مسئول بحران بشری پیش بینی شده در افغانستان جامعه جهانی به ویژه آمریکا خواهد بود. این وزارت میگوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان خلاف قوانین بین المللی و ظلم به حق مردم افغانستان است. این در حال است که اقتصاددانان و صنعتکاران افغان میگویند که منجمد ماندن پول‌های افغانستان و بروز بحران اقتصادی علاوه از افغانستان سایر کشورها را نیز متضرر می سازد. بنابراین لازم است هر چه زودتر دارایی های افغانستان آزاد گردد. وزارت مالیه افغانستان از جامعه جهانی به ویژه آمریکا می خواهد که دارایی های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد سازد. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان منجمد ماندن پول های افغانستان را خلاف قوانین بین المللی دانسته میگوید این دارایی از امارت اسلامی نیست بلکه دارایی همه ملت افغانستان است و به آزادسازی آن تاکید دارد. اقمل:
این پول امارت نیست، این پول تمام ملت است، از تاجر ما گرفته تا یک غریبکار پول کلگی دینا شریک است و منجمد کردن این پول ها این خلاف تمام اصول و قوانین بین الملل است.
آگاهان اقتصادی و اجتماعی میگویند که اگر پولهای افغانستان آزاد نشود ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم کار و اشتغال جرایم افزایش یابد و سایر کشورها هم متضرر شوند. شهاب یکی از تاجران و صنعتکاران افغان: اما شمول بودن حکومت، حرمت به حقوق بشر و دادن حق تعلیم و آموزش و کار برای زنان از شروط بنیادی است که جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان گذاشته است. این موارد که تحریک طالبان همواره به عملی شدن آنها تأکید کرده و میگویند که بسیاری این شروط قبلا عملی شده است. با اسقاط رژیم اشرف غنی 9.5 میلیارد دارایی های نقد افغانستان در خارج و بیشتر هم در آمریکا منجمد گردیده و وزارت خزانه آمریکا گفته که برنامه‌ای برای آزادسازی این پول ها ندارد. این در حال است که از گنجینه باختر پس از آن که گفته می شد در زمان اشرف غنی در هرگ برده شده تا هنوز خبری در دست نیست. خبرنگار رادیو دری کابل.
مجددا تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. مقامات محلی طالبان اعلام کردند که 65 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار با زمین گذاشتن سلاح‌هایشان با آنها تسلیم شدند. مقامات طالبان در ولایت ننگرهار اعلام کردند که 65 عضو گروه تروریستی داعش با آنها تسلیم شدند. و گفته این مقامات تروریست‌ها با میانجیگری بزرگان قبایل در ولسوالی‌های کوت و بتکوت ولایت ننگرهار سلاح‌هایشان را زمین گذاشته و تسلیم شدند. بر اساس گزارش‌ها طالبان تصریح کردند این افراد در صورت بازگشت به صفوف داعش و برداشتن سلاح علیه طالبان و شدیدترین شکل ممکن مجازات خواهند شد. اجرای مانور توانمندی‌های رزمی نظامیان افغانستان مستقر در قلوردوی مزار شریف با هدف مبارزه با تهدیدات امنیتی هم عنوان گزارش ارسالی از همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
نظامیان افغان مستقر در قلوردوی مزار شریف به هدف مبارزه با تهدیدات امنیتی با اجرای مانور توانمندی‌های رزمیشان را به نمایش گذاشتند. صدها تن از سربازان آموزش دیده در قلوردوی مزار شریف، بزرگترین پایگاه ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با شرکت در یک مانور نظامی توانمندی‌های مسلکیشان را در بخش نظامی به نمایش گذاشتند. مسئولان قلوردوی مزار شریف هدف از اجرای این تمرینات نظامی را به نمایش گذاشتن قدرت و توان ارتشیان کشورشان در برابر هر نوع تهدیدات امنیتی ذکر کرده اند. فرمانده حبیب، یک تن از مسئولان نظامی حکومت طالبان در قلوردوی مزار شریف، میگوید که سربازان شرکت کننده در این مانور نظامی تا یک دوره آموزش فشرده نظامی به توانمندی های مسلکی دست یافته و آماده پاسخگویی به هر نوع تهدیدات امنیتی در کشور به ویژه ولایات و مرزهای شمالی می باشند. این مانور نظامی در پولیگون یا میدان تمرینات نظامی ارتشیان واقع در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ که مقر اصلی قلوردوی مزار شریف می باشد به اجرا درآمده است. به گفته مسئولان این قلوردو، سربازانی که در حال حاضر زیر اداره حکومت طالبان قرار دارند با تجهیزات مدرن نظامی مجهز هستند و برای فراگیری علوم نظامی و آشنایی بهتر و بیشتر با ادوات و سلاح پیشرفته دوره‌های آموزشی متعدد را سپری می‌کنند. بیشتر سلاح و ادوات و ماشین‌های جنگی که گروه طالبان در اختیار دارند، تماماً تجهیزات نظامی به جا مانده از حکومت قبلی می‌باشد که در اختیار نیروهای این گروه قرار گرفته است. در همین حال مولوی قدرت الله ابو حمزه، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ نیز که در جریان این تمرینات نظامی قرار داشت، آمادگی‌های نظامی سربازان کشورش را ستودنی خواند. ابو حمزه که در میان سربازان مستقر در قلعه وردی مزار شریف سخن می گفت، با بیان این که افغانستان یک ارتش قوی، مجهز و نیرومند ضرورت دارد، بر تداوم آموزش‌های مسلکی در میان نیروهای امنیتی تأکید ورزید. نیروهای شرکت کننده در این مانور نظامی که با یونیفرم سربازان ارتش حکومت قبلی ملبس بودند میگویند که تحت هر شرایط این آمادگی را دارند تا از تمامیت ارضی کشورشان دفاع نمایند. قابل یادآوری است قلعه وردی مزار شریف که بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور محسوب می شود، قبل سقوط حکومت جمهوریت به رهبری محمد اشرف غنی به قلعه وردی 209 شاهین مسما بود و یکی از وسیع ترین میادین را جهت تمرینات و اجرای مانورهای نظامی در اختیار داشت. گفتنی است نیروهای امنیتی و نظامی حکومت طالبان در حال دست به اجرای تمرینات نظامی می زنند و از آمادگی هایشان در برابر هر نوع تهدیدات امنیتی سخن می گویند که ترس از سرگرفتن و گسترش فعالیت‌های تروریستی از سوی گروه‌های تروریستی به ویژه داعش نه تنها مردم افغانستان را نگران ساخته، بلکه باعث تشویش بسیار از کشورهای منطقه و جهان گردیده و جامعه جهانی یکی از شروط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی و جلوگیری از انجام حملات ضد امنیتی از داخل خاک افغانستان علیه سایر کشورها عنوان کرده اند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. و اما پیرامون سفر والی خراسان رضوی و هیئت همراه به ولایت هرات، همکارم فیض احمد محمدی گزارش را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق میشنویم.
یعقوب علی رضوی والی خراسان رضوی در ادامه مذاکرات محمد مصطفی بیان والی پیشین خراسان رضوی با مسئولان افغانستان به این کشور سفر و مورد استقبال آلامش گفته غیر رسمی هیئت هراتی قرار گرفته. دیدار رسمی والی خراسان رضوی با مقام های بلندپایه دولتی در ولایت هرات امروز انجام خواهد شد و در این سفر مدیرانی از ولایت خراسان رضوی ایشان را همراهی می کنند. اما طور که بالا شنونده های خوب رادیو مستظر هستند، والی پیشین خراسان رضوی در 11 ماه میزان همین سال با همراهی مأمور عمرانی ولایت فرماندار طایبات به افغانستان کرد و با مقام های امارت اسلامی در شهرهای هرات و کابل هم دید انجام شد. در این دیدارها تاکید بر تحکیم روابط دوستانه بین ملت ایران و افغانستان بود و به حال در این گفتگوها حکید شد که تاجران و بازرگانان می توانند که به جمهوری اسلامی ایران سفر بکنند، در اینجا سرمایه گذاری روابط ایجاد بکنند و زمینه ها مساعد بشه به این که حالا خیلی سرمایه گذاری اسلامی ایران هم بتوانند که در داخل افغانستان به منظور رفاه مردم این کشور هم سرمایه گذاری بکنند. با هدف ارزیابی وضع نیازهای عمومی مردم افغانستان و برنامه‌ریزی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در سفر یک روزه به آن کشور با مسئولان افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. خراسان رضوی از سمت شرق با کشور افغانستان 302 کیلومتر مرز مشترک داره. سه ولسوالی که تربت جام، تایباد و خاف که از توابع خراسان رضوی هستند با افغانستان هممل هستند. همونش گفت که 14% از مجموع مرزهای جمهوری اسلامی ایران به طول 34 کیلومتر در شرق افغانستان واقع در حوزه جغرافی خراسان رضوی همجوار با کشورهای ترکمنستان و افغانستان هست. سفر جناب آقای رضوی به ولایت هرات میشه گفت که جدیدی را از روابط بین دو کشور رقم خواهد زد و این سفر میشه گفت که آن پیدای سفرهای قبلی و استانداران سابق خراسان رضوی و ولایت هرات هست و ما امیدوار هستیم که امروز بتوانیم از ملاقات هایی که آقای رضوی با مسئولان محلی و هرات انجام خواهد داد شور خدمت دوستان شنونده ارائه بکنیم. اما میشه و پیش بینی کرد که این ملاقات ها در فضای کاملا برگزار خواهد شد. آنگونه که ما در سفرهای قبلی استاندارا هم مشاهده کردیم، خب خیلی تحکیم روابط دوستانه بود. اسلامی افغانستان اعلام کرده که هرگز از پاکستان تهدیدی متوجه همسایگان افغانستان نخواهد شد. بارها مسئولان اسلامی تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست، همسر، برادر که دارای آرامش که تاریخ مشترک، فرهنگ و دین مشترک هستند، میتونن که در خیلی راحتی و دوستانه زندگی بکنن. سفر روحی خراسان رضوی و ولایت هرات تاکید دوباره بر همین روابط خواهد و ما امیدوار هستیم که حالا شاید پیرامون انتقال خط بیمه گاز از دوغاره ولسوالی خراسان و شهرک مزید استانقل هم صحبت های مطرح بشه، همچنان پروژه های مهم و مختلفی هم که در ولایت هرات هست، امیدوار هستیم که این پروژه هم پرش بشه تا که کارهای عملی از این بزرگترین فرصت ممکن آغاز بشه.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. با دو خبر دیگر با شما هستیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت وزیر امور خارجه ایران قصد دارد اواخر ماه میلادی جاری نوامبر برای حضور در کمیسیون مشترک اقتصادی هند و ایران به دهلی نو سفر کند. علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند افزود سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به هند نوید دهنده عصر جدیدی برای دو کشور است. چگنی همچنین گفت ایران هیچ محدودیت، ممنوعیت و مانعی برای توسعه روابط با هند ندارد. سفیر ایران در هند درباره پروژه بندر چابهار ایران هم گفت اگرچه هند پروژه بندر چابهار را در ورزه طلایی به افغانستان، آسیا مرکزی و اروپای شرقی می‌داند، اما فعالیت کافی از سوی هند صورت نمی‌گیرد. چگینی با بیان اینکه چابهار بر روی کاغذ مشمول تحریم‌های غیرقانونی آمریکا نمی‌شود افسود هنوز از طرف هندی ترس وجود دارد و شاید کمی بیم از سوی طرف‌های ثالث برای سرمایه‌گذاری و کار در چابهار وجود داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست گروه 20 اعلام کرد کاملا مواضع ایران در برجام را تایید می‌کنیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست گروه 20 گفت هر گونه تعدیل در شکل اصلی توافق هسته‌ای برای ایران غیر قابل قبول بوده و مسکو نیز این موضع را کاملا تایید می‌کند. برغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا ماه می 2018 با صورت یک جانبه از این توافق خارج شد. طرف‌های اروپای برجام نیز برخلاف ادعاهای خود اقدامی جدی در راستای تعهداتشان زیل برجام انجام ندادند. دولت جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات وین زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. تا کنون 6 دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان خطاب به جامعه جهانی: کرسی سازمان ملل حق ماست. و سخنرانی رهبر تحریک گروه طالبان در قندهار. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. سخنگوی گروه طالبان هشدار داده که بر رسمیت نشناختن دولت این گروه در افغانستان برای منطقه و جهان پیامدهایی خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه خطاب به آمریکا و دیگر کشورهای جهان گفت بر رسمیت نشناختن طالبان و آزاد نکردن دارایی‌های افغانستان مشکلاتی را برای این کشور و جهان به همراه خواهد داشت. سخنگوی گروه طالبان با ابراز امیدواری درباره به رسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای جهان در آینده نزدیک افزود، در نشست اخیر مسکو کشورها با طور غیر مستقیم طالبان را دولت خطاب کردند. ذبیح‌الله مجاهد از تمامی کشورها خواست تا نمایندگی سیاسی خود را در افغانستان فعال کنند. سخنگوی گروه طالبان همچنین تاکید کرد طالبان به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد تا در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد کنند. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، تحلیلگر آگاه مسائل افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی این کشور که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
همونطوری که شاهد هست تحول غیر منتظره و ناگهانی در کشور اتفاق افتاد و ارگان طالبان نظام را به عنوان امارت اسلامی در افغانستان تارک کردند، اما جامعه جهانی انتظاراتی از این گروه این نظام داشتند که تا هنوز این انتظارات تحقق پیدا نکرده و این امر سبب نگرانی شدید مردم افغانستان هست. از یک طرف مردم افغانستان با یک فقر مطلق دست و پا میزنه، از طرف جامعه جهانی یا کشورهای مختلف جهان سرمایه های ملت افغانستان را بلوکه کرد و این خودش فقر مردم را برابر کرده و گویی مردم حاضرند پرن خودشان را به فروش برسانند تا ماش بکنه و کوچ دست جمعی و هجرت دست جمعی به سوی کشورهای بیگانه. از طرفی هم اسلامی با کمال تأسف بر اساس همون سیاست خاصی را که دارد با یک انحصارگرایی خاصی نظام خودشان را شکل داده و اون انعطافی از خودشان نشان نداده و از طرف دیگه امارت اسلامی هم جامعه جهانی را تهدید کرده که اگر چنانچه اونها این نظام را به رسمیت نشناسند طبعا امارت اسلامی هم به وظایفشان در قبال امنیت جهانی عمل نخواهد کرد. معنا و مفهومش اینه که ممکنه در آینده نه چندان دور تروریست های زیادی از سراسر دنیا در افغانستان حضور به هم برسانه و اینجا برخی از کشورها را تهدید کنه. این مسائل سبب شد که جامعه جهانی سرگرم بود که آیا این نظام را به رسمیت بزن و هم امارت اسلامی سردرگمه که چیکار بکنه. طرف فقر مطلق جامعه و بیدادی که از آدرس فقر در جامعه صورت میگیره و اینکه آنها با توجه به سیاستی اعلان کرده که نظامشان را قوم خاص شکل داده و از یک گروه خاص شکل داده و این سبب نگرانی خود مردم شده، توده های مردم یک بر نمیتابه، در کل یک سردرگمی جهان حقیقت قرار گرفته. طرف مردمی دنیا یا کشوران یا حکومت کننده های دنیا فقر مردم افغانستان میبینن، ناراحت هستن، میخواهند که همکاری داشته باشه بکنه. از طرف کمک‌ها باید از مجاری رسمی صورت بگیره، فرقش از مجاری رسمی صورت بگیره، باید این نظام را به رسمیت بشناسه و این نظام بالاخره خواسته های جامعه جهانی را تأمین نکرده. از این حیث اونها نمید بر اساس سیاست های خودشان نظام را به رسمیت بشناسه. این سبب شده که یک سردرگمی جهانی فراهم و در این بین تنها کسی که بیشترین آسیب را میبینه مردم افغانستانه.
بله استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید آقای مختاری به بحث به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی، اینکه گروه طالبان در حال حاضر ادعا دارن که تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی را فراهم کردن، اما بحث تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و همچنین در نظر گرفتن حق و حقوق زنان و بحث حقوق بشر همچنان بر شرایط قبلی خودش باقی مانده. می‌خواستم تحلیل شما را پیرامون این موضع طالبان و اقداماتی را که جامعه جهانی میتونه در قبال طالبان داشته باشه را بشنویم.
اقداماتی که جامعه انجام داده تا کنون، اونها نظام امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن و این یک بحث تمام عیاری را در پیش روی امارت اسلامی قرار داده و از طرف دیگر امارات اسلامی ادعا میکنه که ما شرایط لازم را برای به رسمیت شناخته شدن در حالی که گونه نیست، حقوق زنها تعریف نشده برای امارات اسلامی و همینطور حکومتی همشمول صورت نگرفته، گرچه اونها میگن حکومت همشمول صورت گرفته، اونها منظورشان از بدان ادارات مختلف هست، یعنی از اقوام و توائف مختلف در نظام، یعنی در ادارات وجود داره، در حالی که مظهر نظام کابینه یک نظام کابینه را میبینه که در کابینه یک نظام چه عناصری در اونجا نقش و حضور داره و این طبعا بیشتر میشه. تا کنون در این عرصه متأسفانه از طرف امارات اسلامی کدام اقدام ملموسی صورت نگیره و همین مسئله بن‌بست آورده و قطعا اگر روند به همین شکل پیش برن مشکلات بیشتر شد و ممکنه نافرمانی ها مدنی یا مخالفت های مختلف از گوشه و کنار ما وجود بیاید. همون باره که بیره شد خود طبعا کشورهای مختلف که منافع خاصی دارن در راستای منافعشان ممکنه وارد عرصه شد و همونطوری که ما شنیدیم که گفته شد که آمریکایی ها مقاومت پنجشنبه به رسمیت شناختن و برای اونها دفتر و دیوان دادن. ممکنه برخی از کشورهای دیگه هم اقدامات مشابهی انجام بده. اینها سبب میشه که دیگر ناامنی، جنگ، خونریزی کشور ما به وجود بیایه و با مشکلات بالای مردم ما افزایش پیدا کنه. ما انتظار داریم که امارات اسلامی که فعلا در کشور حاکم هست، اینها با یک دوراندیشی بتوانند یک نظام معقول را عرضه بکنه. همون خودشان مدعی هستن نظام فعلی اداره موقت هم. اینها لااقل اطمینان به مردم دنیا و جامعه جهانی که نظام بعدیشان که نظام به اسلام مطمئن تر خواهد بود، رسمی تر خواهد بود، در او همه اقشار، همه اقوام مذاهبی در او خودشان به ببینن و این اطمینان ده برای جامعه جهانی بدن تا آدرس جامعه جهانی نیاز شناخته شود و این بن‌بست شکسته شود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چایی با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند. پدیده جهانی شدن روند بیماری‌های واگیردار و به طور کلی چالش‌های سلامت عمومی بشر را تشدید کرده است. از آنجایی که نقش سازمان صحت عامه جهانی در زمینه سلامت بشر و بهداشت جهانی حائز اهمیت است، در صدد برآمدیم در چند گزارش ویژه به تبیین عملکرد این سازمان خصوصاً در رابطه با بیماری‌های واگیردار و کرونا بپردازیم. سازمان صحت عامه جهانی یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش سازماندهنده را درباره صحت جامعه جهانی ایفا می‌کند. این آژانس در 6 اپریل سال 1948 در ژنو سوئیس تأسیس شد و جایگزین سازمان بهداشت سابق که آژانسی زیر نظر جامعه ملل بود شد. مجمع جهانی بهداشت یکی از ارکان سازمان صحت عامه جهانی می‌باشد. این مجمع محل قانون‌گذاری و تعیین سیاست‌های عالی سازمان است. هر کشور 3 نماینده در مجمع جهانی بهداشت دارد که یکی از آنها از طرف دولت مزبور به عنوان رئیس هیئت نمایندگی آن دولت معرفی می شود. هر یک از دولت‌های عضو سازمان صحت جهانی دارای یک حق رأی در مجمع جهانی صحت می‌باشد و تصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم مانند تصویب موافقت‌نامه‌ها و تغییر اساسنامه با اکثریت 2/3 اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ می‌شود. در مورد سایر مسائل نیز با رأی اکثریت اعضای حاضر تصمیم گیری می شود. این مجمع غیر از جلسات فوق‌العاده به طور عادی سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد. مجمع جهانی صحت می تواند در مورد اقدامات لازم صحی و قرنطینه‌ای در خصوص بیماری های همگیر، استانداردها و روش های تشخیص بیماری های همگیر در سطح بین المللی، ضوابط کاربرد داروها و تبلیغات مربوط به آنها در تجارت بین المللی مقرراتی را وضع کند. مجمع جهانی صحت همچنین در مورد موضوعات در صلاحیت سازمان می تواند به اعضای عضو توصیه های انجام دهد. از زمان تأسیس سازمان صحت عامه جهانی، تصمیمات مجمع جهانی صحت تأثیر مهمی در نوع رویکرد جهانی برای مقابله با بیماری های همگیر از جمله آنفولانزا، سارس و کرونا داشته است. علاوه بر مجمع جهانی صحت، هیئت اجرایی یکی دیگر از ارکان سازمان صحت عامه جهانی می باشد. هیئت اجرایی از 34 عضو که هر کدام نماینده یک دولت است و برای 3 سال انتخاب می شوند تشکیل شده است. هر عضو دارای یک حق رأی می باشد. در مورد بیماری های همگیر عمدتاً نگاه همه کشورهای جهان و رویکرد سازمان صحت عامه جهانی است، چرا که تضمین حقوق بشر برای دسترسی به زندگی سالم به عنوان یکی از آمال سازمان ملل در چارچوب وظایف سازمان صحت عامه جهانی می باشد. مقررات بین المللی بهداشت برای همه کشورهای عضو سازمان الزام آور است. همچنین کشورها ملزم به تقویت ظرفیت‌های نظارت، تدابیر لازم برای اجرای تصمیمات سازمان صحت عامه جهانی و تبادل اشتراک‌گذاری اطلاعات و دستاوردهای مهم صحی خود با جامعه جهانی از طریق این سازمان هستند. یکی از وظایف کشورهای عضو سازمان صحت عامه جهانی انجام اقدامات سریع درباره مقابله با بیماری‌های همگیر و همچنین اطلاع رسانی به موقع از این نوع بیماری‌ها به سازمان صحت عامه جهانی است. بر اساس اسناد سازمان صحت عامه جهانی، دولت‌ها از یک سو موظفند از حقوق افراد تحت تأثیر شیوع بیماری‌های واگیردار محافظت کنند و تدابیری نظیر آزمایشات و معاینات رایگان و اجباری به سری اجباری یا قرنطینه را به اجرا در بیاورند تا حقوق سایر افراد جامعه برای زندگی سالم به خطر نیفتد. از سوی دیگر متعهدند برای تضمین حقوق سایر جوامع بشری برای زندگی سالم و جلوگیری از بروز فجایع ناشی از بیماری‌های همگیر به موقع اطلاعات این بیماری‌ها را در اختیار سازمان صحت عامه جهانی و افکار عمومی قرار دهند. از جمله اصلی ترین ابزارهای کشف بیماری‌های واگیردار، گزارش‌دهی به موقع آن است که از طریق آن می‌توان در مورد افراد مبتلا و وقوع بیماری‌های مسری اطلاعات کسب کرد. یکی از انتقاداتی که به عملکرد سازمان صحت عامه جهانی در خصوص بیماری کرونا وارد می شود، راجع به ناتوانی این سازمان در تعیین کشور مبدا این بیماری و انتشار به موقع اطلاعات در این خصوص است. البته سازمان صحت عامه جهانی قصور در اطلاع رسانی به موقع از شیوع کرونا را به طور غیر مستقیم به گردن کشورهایی که به انتشار ویروس کرونا مظنون هستند می اندازد. در این خصوص آمریکا و چین مد نظر سازمان صحت عامه جهانی هستند. اگرچه علی‌رغم انتظار افکار عمومی جهان، سازمان صحت عامه جهانی گزارش رسمی در خصوص نحوه عملکرد این کشورها برای اطلاع رسانی به موقع از شیوع این ویروس منتشر نکرده است، اما از منظر افکار عمومی در این باره که آمریکا و چین به موقع در این خصوص اطلاعات صحیحی منتشر نکرده اند، سوالات جدی وجود دارد. این در شرایطی است که بر اساس اسناد سازمان صحت عامه جهانی، گزارش به موقع اطلاعات بیماری‌های واگیردار مکانیزمی مؤثر برای بررسی بیماری‌های مهم در حوزه سلامت عمومی بشر است. مقررات بین المللی سلامت دولت‌ها را موظف کرده تا تمامی رخدادهای مهم سلامت و بیماری‌های خاص را که از جمله دغدغه‌های بین المللی هستند اعلام و گزارش کنند تا سازمان صحت عامه جهانی پس از دریافت گزارش موضوع را به سایر کشورهای در معرض خطر و کسانی که قصد مسافرت به کشورهای درگیر خطر را دارند اطلاع داده و به آنها هشدار دهد. نقض اصل اطلاع رسانی به موقع از فجایع نظیر شیوع بیماری‌های واگیردار برای کشورها مسئولیت بین المللی ایجاد می‌کند که می‌تواند مورد پیگیری حقوقی و کیفری قرار گیرد. نقض اصل اطلاع رسانی به موقع به معنای نقض اصول حقوق بشر برای دسترسی به زندگی سالم می باشد که یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد. اطلاع رسانی به موقع در خصوص بیماری های واگیردار می تواند نقش بسیار مهمی در مسئول سازی بشر در مقابل این مخاطرات داشته باشد. هانس کلوگه مدیر بخش اروپایی سازمان ستامه جهانی در این خصوص اعتقاد دارد که راه خروج از همگیری بیماری های همگیر از جمله کرونا سگانه است. من از آن به عنوان رویکرد ممتاز یاد می کنم. جنبه اول آن به گونه های ویروس برمیگردد و در مورد پاندمی ها خصوصا مورد اخیر یعنی ویروس کووید 19 ما باید از نزدیک گونه های جدید مانند دلتا را که به واکسن نزده ها حمله می کند زیر نظر داشته باشیم. جنبه دوم به مسئول سازی برمیگردد و باید سطح آن را بالا ببریم. جنبه سوم به مردم برمیگردد. باید بیشتر اطلاع رسانی کنیم و به موقع آنها را به اقدامات پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون تشویق کنیم و در عین حال بخواهیم که تدابیر صحت عمومی را رعایت کنند. از جمله استفاده از ماسک هنگامی که فاصله گذاری 1.5 متر امکان پذیر نیست. برخی از کارشناسان معتقدند در مقایسه با کرونا سازمان ستامه جهانی عملکرد بهتری در مواجهه با بیماری سارس داشته است. سازمان ستامه جهانی در طول همگیری بیماری سارس در چین و برخی از کشورها در سال 2003 تحولی را در اجرای مقررات بین المللی سلامت ایجاد کرد. هارلم برونلاند مدیر کل وقت سازمان ستامه جهانی با شیوع سارس و بدون توجه به ملاحظات سیاسی برخی از کشورها هشدارهایی را در مورد سفر به مناطق تحت تأثیر سارس صادر کرد. علاوه بر این سازمان ستامه جهانی رأساً رهبری فرایند پیشبرد درک علمی از ویروس سارس، تدوین راهبردهای بهداشت عمومی و ایجاد پروتکل‌های درمانی بالینی و اطلاع رسانی به افکار عمومی را بر عهده گرفت. مهمترین اقدامات این سازمان در این مقطع تغییر مقررات بین المللی در مورد بیماری های عفونی با تصویب مقررات بین المللی بهداشت در سال 2005 بود. این تغییرات که از سال 2007 لازم الاجرا شدند بر عملکرد سازمان ستامه جهانی در مقابل با همگیری آنفولانزای H1N1 به ویژه در سال 2009 تأثیر مثبت داشت. اما در حال حاضر این انتقاد جدی وجود دارد که سازمان ستامه جهانی در مواجهه با همگیری کرونا نتوانسته مقررات بین المللی بهداشت مسبب سال 2005 را به ویژه در خصوص کشورهای نظیر امریکا قاطعانه اجرا کند که به این موضوع در گزارش‌های آتی خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء و ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. شکر
شکر شبم همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
و نام او که مهربان است و بخشاینده. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. همه کس کشیده محمل و جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل و پایت. و حال دیوان میرزا عبدالقادر بیدل را گشوده ایم، شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از قله های مکتب هندی در شعر فارسی. اما براستی مکتب هندی چیست؟ هندوستان چه نسبتی با زبان فارسی دارد و چرا نام یکی از دوره‌های شعر فارسی را مکتب هندی گذاشتند؟ حقیقت این است که از دوره غزنویان که بخش‌هایی از سرزمین هندوستان به دست اهالی زبان فارسی فتح شد، زبان فارسی هم در آن سرزمین رسمیت یافت. حاکمان هندوستان غالباً مسلمان و فارسی زبان بودند و حتی بعضی از آنها خودشان شاعر هم بودند. مسعود سعد سلمان یکی از فرمانروایان محلی حکومت غزنوی در هندوستان است و در عین حال شاعر بزرگ زبان فارسی است. پس از آن هم شاعران بزرگی از این سرزمین برخاستند، همچون امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی و فیضی دکنی و بالاخره میرزا عبدالقادر بیدل. در دوره حکومت گورکانیان هندوستان که از قرن دهم هجری تا حدود قرن سیزدهم طول کشید، شعر فارسی در آن سرزمین رونق بسیاری یافت و بسیاری از شاعران سرزمین ایران و افغانستان کنونی هم به آنجا کوچ کردند و یک سبک خاص شعر فارسی در آن دوره رایج شد که به همین دلیل با آن مکتب هندی میگویند، یعنی شعرهایی که یک کیفیت و ویژگی های مشترکی دارد. خب از شعر بیدل دور نیافتیم. این غزل عبدالقادر بیدل یک شعر عاشقانه و عارفانه است، از آن نوع که در شعرهای این شاعر و بعضی دیگر از شاعران فارسی بسیار رواج دارد. شاعر مفاهیم معنوی را در بستر زبان و عناصر غنایی یا عاشقانه شعر فارسی بیان می کند و این خودش هم لطافتی با آن مفاهیم می دهد و هم شعر را از معنویت سرشار می سازد. شاعر از این ناراحت است که چرا با آن خاک درگاه به خوبی سجده نکرده است و در عین حال این سجده را گلی می داند که با پای آن معشوق برین ریخته می شود. همه کس کشیده محمل و جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل به پایت، نه به خاک در گشودم، نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
همه کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل.